اجازه داره یک عرازل و اوباش بینید، عرازل و اوباش آزادن امکتوگویی، چطور براش عادیه که بتونه جلو چشم دیگران به دست دختر رو بگیره بکشه بخواد مثلا؟
اینا خب موضوعات اجتماعی ناشی از در واقع اتفاقی هستش که افتاده. آقای دکتر قربانی، حالا به جهت اینکه ما وقتمون هم محدود هستش، حالا با این وجود وقت مخصوصی رو به این موضوع اختصاص دادیم، البته خب وظیفه رسانه ما هستش که به این موضوع بپردازیم. خیلی کوتاه در حد کم یک دقیقه هم برای ما بحث جریان رسانه‌ایش رو بفرمایید که چطور تلاش می‌کنن تا این جریان ازش منحرف کنن.
ما با یک قبیله گرای مواجهیم، یک دوگانگی برخورد. ببینید در ارتباط با بحث برخورد با دختر، شما ببینید در داخل یک خانومی به نام مهسا امینی به هر دلیلی یه اتفاق براش میفته، یک کشور رو به هم میریزن. اما شما بیان ببینید در خود فرانسه، در آمریکا، چون یک شد فرانسه دیگه، امین اعتراض فرانسه، دختر رو میاد با چه فنی میاد میزنه زمین که از جا بلند نمیشه و میاد با دختر اسرائیل میاد همین فلسطین اسرائیل میاد با اسب میاد روی یک دختر میاد سم اسب میکوبونه توی بدن این دختر، هیچ اتفاقی نمیفته. تو آمریکا زندان آمریکا فیلماش زیاده در با چه برخورد خشنی با جنس دختر میکنن، هیچ اتفاقی نمیفته. اما توی ایران ببین شما ببین در ارتباط با بحث دفاع از یه دختر،
بله،
دفاع از یه دختر از یه ناموس،
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر قربانی.
من شما خواهش میکنم ببخشید ارزش من چیزی شما بگم معذرت میخوام از صدا سیما، از شما خواهش میکنم با این ده دقیقه ها درسته وقتمه، ولی با این ده دقیقه ها خواهش میکنم موضوع رو جمع نکنید، وقت بذارن کارشناسا بشین. جدا میگم ها، اینو من عاجزانه تا اینا مسئله رو ساده نگاه نکنیم، از این موضوع رد نشیم.
نه اصلا که ساده نگاه نمیشه و راحت هم عبور نمیکنیم، حتما که وظیفه رسانه‌ای خودمون رو انجام خواهیم داد، ولی خب بالاخره این موضوع ابعاد مختلفی داره و بودش رو میتونیم تو زمانهای کمتری مورد بحث و بررسی به فراخور برنامه و در واقع بضاعتی که اون برنامه داره حتما بررسی بکنیم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر قربانی، فعال
سیاسی رسانه. شهید عداقی، ببینید شهید عداقی، من امروز با یک مثلا صحبت میگم، همسر نداره ها، دخترش هم تنها شده، بهتون میگم از جهت اطلاع گفتم.
خیلی متشکرم آقای دکتر قربانی، مجاب علی خدا حافظ.
گزارش ویژه
شما خاطر شما توضیحاتی دادین راجع به این محصولات دانش بنیان، چقدر این اتفاقایی که افتاده و تولیداتی که توسعه دانش بنیان انجام شده الان قابلیت صادرات پیدا کرده؟
خیلی از محصولاتی که نهایی شده واقعا شاید بتون بگم 100% حتی قریب به 100% محصولاتی که نهایی شدن و در بازار کشور وجود دارند قابل صادرات. بنابراین ما محصول دانش بنیان نوع یکمون مخصوصا که ویژگی شاخص داره حتما قابل صادرات هستن، در شکی نیست، چون ویژگی علم و فناوری اینه که رقابت پذیر میکنه محصول رو. چیزی که الان کم داریم سازوکارهای صادراته. ما باید بتونیم سازوکارهای صادرات پیدا کنیم با توجه به ویژگی هایی که شرکت هامون دارن، شرایط سیاسی اقتصادی که کشور داره. این هنر ماست. ما معتقدیم اگر نخبگان در حوزه فناوری داریم، تو حوزه تجارت هم نخبگان هستن، تو بازرگانی هم ما نخبگان رو داریم. لذا من از همین تریبون شما دعوت میکنم از همه نخبگان بازرگانی و تجارت با سلام و احترام به همه شون که بیان کمک کنن به معاونت علمی. یکی از اشکالاتی که ممکنه داشته باشیم اینه که برمون بخواد همه کار رو خودم انجام بده. یعنی من دوست دارم علمشو خودم تولید کنم، فنشو خودم تولید بکنم، بعد محصول خودم بسازم، بعد خودم بفروشم، بعد خودم توسعه بازار بدم. نمیشه این کاری کرد، هر کی کار خودش. شبکه نخبگان بازرگان کشور رو دعوت میکنم به کمکمون بیان، با آغوش باز استقبال میکنیم، بتونیم راهکارهای هوشمندانه متناسب با شرایط کشور طراحی کنیم که بشه این بازار رو توسعه داد. ما الان محصول داریم دانش بنیان ایرانی که توی امریکا داره استفاده میشه، منتها متاسفانه با روش های پیچیده، یعنی محصول تغییر مبدأ میده بعضن یا روش های دیگه هست که استفاده میشه به خاطر محدودیت هایی که داریم.
خب گفتگوی همکارم خانم شعار رو با آقای دکتر دهخانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که در حاشیه نشست دولت بودن تقدیم حضور شما کردیم. البته چون در حاشیه نشست دولت و در فضای باز بود قدری صدا ممکنه که مشکل داشته باشه که از این بابت هم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند عذرخواهی میکنم، اما شما میتونید با پیامک 301035 همراه ما باشید و در نظرسنجی ما شرکت کنید. آدرس کانال بله ما رو هم فراموش نفرمایید. از سای رادیو گفتگو. صفر 18 رقم پایانی 2221 گزینه 1 رو از سوال نظرسنجی ما انتخاب کردن. اجرای قانون جوانی جمعیت. شماره 0912 شماره رقم پایانی 2817 برامون نوشتن که واقعا شما جرأت افزایش جمعیت خانواده رو دارین؟ به جای این بریم سراغ موارد دیگه، اقتصاد رو تصحیح کنیم. صفر 912 6177 گزینه 2 رو انتخاب کردن. تسهیلات ویژه به خانواده ها. صد و دوازده چهار رقم پایانی 1912 آقای رجایی فر برامون نوشتن که هیچ کدوم از این گزینه ها مقبول نیست، باید فکرای خیلی خیلی قوی تری بشه. سراغ بخش دوم برنامه رویداد امروز در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که همکارم خانم شعار از هیئت دولت مصاحبه‌های متعدد و متنوعی با موضوعات مختلف گرفتن که ما انشاءالله در فواصل برنامه امروز تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند می‌کنیم که خیلی خبرهای دست اولی هم در اونها وجود داره. اما بریم سراغ بخش دوم رویداد امروز که دبیر ستاد جوانی جمعیت دیروز اعلام کرده بود از عقب افتادگی وزارت راه و شهرسازی از واگذاری زمین به متقاضیان قانون جوانی جمعیت خبر داده بود و گفته بودند که تا کنون فقط 100 متقاضی زمین رایگان دریافت کردند. وزارت راه و شهرسازی البته از اون سمت اعلام کرده بود که حتما واگذاری ها شتاب میگیره. ما در این بخش در صدد هستیم تا درخواست قانون جوانی جمعیت مدیریت و همچنین وعده‌های جدیدی که داده شده در این خصوص در وزارت راه و شهرسازی گفتگو داشته باشیم. آقای اسدالله غفاری، مدیر کل واگذاری زمین و مسکن سازمان ملی زمین و مسکن، پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب غفاری سلام، بر شما روزتون بخیر.
مدام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای غفاری، بفرمایید که این تسهیلاتی که قرار هستش که تعلق بگیره زمین ها و تسهیلاتی که قرار هستش که تعلق بگیره به چه خانواده هایی مشمول میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بین نستعین. من قبل از اینکه ورود پیدا کنم که این تسهیلات مشمول چه خانواده هایی میشه، یه توضیح خیلی خلاصه عرض کنم که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در 24/8/1400 توسط ریاست محترم جمهوری به دستگاه اجرایی ابلاغ شد.
بله.
و طبیعتاً چون در مواد مختلف این قانون پیشبینی آیین‌نامه اجرایی شده بود، آیین‌نامه اجرایی مربوطه در 4/7/1401 در واقع ابلاغ شد به
برای اجابه.
بله بله، 4/7/1401 یعنی 27/6/1401 هیئت محترم وزیران مصوبه کرد، در واقع یک هفته بعدش ابلاغ شد. بعد برای اینکه این انواع و اقسام در واقع شروط مختلف و برای دستگاه واحدهای اجرایی خودمون در ادارات کل راه و شهرسازی و استانها که به عنوان بازوهای اجرایی سازمان هستن و وزارتخونه در سطح استانها و شهرستانها تبیین بکنیم، شیوه‌نامه اجرایی هم تنظیم شد که توسط مقام عالی وزارت آقای دکتر بسباش در 16/12/1401 ابلاغ شد. این موضوعی که شما فرمودید در واقع تأخیر در اجرا به خاطر اون تکفیل زمانی این مراحلی بود که خدمتتون توضیح دادم و مستلزم در واقع آمادگی لازم بود که انواع حالت ها و تعمیدات لازم به آرش پیش بینی بشه. و اما در مورد سوال شما که چه خانوارهای مشمول میشه، طبق تصویر خود قانون و آیین‌نامه اجرایی کلیه خانوارهایی که فرزند سومشون از تاریخ تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در واقع متولد بشن، در واقع مشمول این میشن به شرط اینکه اون شهر مربوطه.
یعنی دقیقاً چه تاریخی؟ همون 24/8/1401.
قانون در کمیسیون مشترک مجلس در 27/4/1400 مصوب شد و در 10/8/1400 به تایید شورای محترم نگهبان رسید و همونجور که عرض کردم 24/8 هم ریاست محترم جمهوری ابلاغ کرد به دستگاه اجرایی.
خب الان این فرزند سوم شما میفرمایید از تاریخ تصویب، یعنی دقیقا از کدوم تاریخ فرزند سومشون؟
از تاریخ 24/7/1400.
از 24/7/1400 فرزند سومشون به دنیا آمده و مشمول این قانون میشه.
بله
بله.
و در قانون در واقع واگذاری که تسهیلاتی دیده شده هم در قالب زمین مسکونی است یا واحد مسکونی اگر واحد مسکونی آماده تحویل موجود باشد.
بله.
در مورد زمین در واقع حد اکثر مساحتی که پیش بینی شده 200 متر مربع استش و برای در واقع ایجاد حمایت و ایجاد انگیزش لازم برای این خانواده های مشمول، در واقع فقط و فقط هزینه آماده سازی زمین از خانواده های مشمول گرفته میشه.
بله.
به عبارت دیگه و اونم نقدی نیست، 2 سال تنفس داره، یعنی برای انعقاد قرارداد 2 سال اول هم وقتی گرفته نمیشه، مابقی رو در 8 سال بعدی میگیرن. یعنی در یه افق 10 ساله شما فرض کنید 2 سال اول تنفس، 8 سال بقیه رو فقط هزینه آماده سازی رو میگیرن ازشون.
آقای غفاری فرمودید که حداقل زمینی که بهشون تعلق میگیره 200 متره.
حد اکثر 200 متر. در شیوه نامه اجرایی که مقام عالی وزارت ابلاغ کردن برای اینکه در واقع نوع زمینایی که مشمول میشه، چون در شهرهای مختلف استظهار داریم، ما از بعد میانگین قیمتی در مکانهای مختلف در هر شهر قیمتهای متفاوتی داریم، برای اینکه این تعادل بخشی ایجاد بشه میزان در واقع ارزش قیمت زمین رو اگر تا زیر 800 میلیون تومان باشه به یه خانوار میدن، به شرطی که مساحتش زیر 200 متر باشه. خب
بله،
اگر مساحت زیر 200 متر قیمت کارشناسی
بالای 800
بالای در واقع 800 میلیون باشه تا 1 میلیارد و 600 باشه، به دو تا خانوار یه قطعه زمین داده میشه. و اگر حالتی باشه که یک ذره از 800 میلیون بیشتر باشه و اون قطعه قابلیت تفکیک نداشته باشه، تا در واقع 200 متر رو به قیمت همون عرض کردم آماده سازی میگیریم، مازادش رو کارشناسی که البته
موارد توی کلان شهر را باید که قانون دوم
مشمول نمیشه. نه نه، در قانون در واقع دو تا شرط گذاشته برای در واقع شمولیتش که اون کدوم شهرها میشه. یکی این که قطعا باید اون شهر زیر 500 هزار نفر جمعیت باشه.
بله. و بله.
مورد دیگه نرخ باروری میانگین اون شهر هست، مورد نظری که باید حتما زیر 2.5 باشد. خب بعد در مواردی که در شهر مورد نظر اگر زمین نبود، پیش بینی این که در شهر زادگاه پدر یا شهرهای مجاور هم باگذار کنیم، در آیین‌نامه و دستور عمل اجرایی هم پیش بینی شده.
بله. بعد اون وقت نحوه قیمت گذاری ها رو هم که شما فرمودی،
فقط هزینه اگر زمین باشه، فقط هزینه در واقع آماده سازی هست.
بله.
با دو سال تنفس ما بقیه رو 80 میگیرن. اگر به صورت واحد مسکونی آماده تحویل باشه، دو بخش میشه. عرصه رو بر مبنای باز هزینه آماده سازی سهم المچای اون آپارتمان مورد نظر رو نسبت به زمین محاسبه میشه، به اضافه قیمت تمام شده خود عیار که اونم باز با دو سال تنفس و مباقی 8 ساله گرفته.
این که فردی بتونه که در واقع به لحاظ مالی وضعیت خوبی داشته باشه و بتونه اصلا پرداخت بکنه، یا اینکه نه فردی باشه که وضعیت مالی مناسبی نداشته باشه، در پرداخت ها دچار مشکل باشه، توی اون بحث دو سال استراحت و 8 سالی که در واقع میخواین هزینه های آماده سازی رو بگیرین، تفاوتی داره؟ یا اینکه نه هر کسی با هر وضعیت مالی و امکانی که بیاد به سراغ شما و بتونه از این طرح استفاده کنه، مشمول این 10 سال خواهد شد؟
ببینید، ما در قانون و آیین‌نامه اجرایی اون در واقع شاخصایی که ملاک قرار داده عرض کردم، یکی تاریخ تولد فرزند، یکی که تاریخ رو دقیقاً خدمتتون عرض کردم که باشه.
بله.
یکی دیگه گفتم شهرها از بعد جمعیتی بود، یکی دیگه مورد نرخ باروری بود که زیر 2.5 باشد. خب
بله.
شاخصایی که قرار داده ملاک ها اینه،
فقط به اضافه
علاوه بر اون اومده یک در واقع ارفاق دیگه هم کرده. ما تو قوانین مختلف حاکم در وزارت خونه ما و سازمان مطبوع که زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی هستش، کسی که قبلا یک بار از تسهیلات زمین مسکونی یا واحد مسکونی یا وام مسکن یارانه‌دار استفاده کنه، از دید ما میگیم این غیر واجده و یه اصطلاح تخصصی میگیم فرمیجی میش قرمزه. در این قانون، در ماده 3 قانون، این پیش بینی شده که اگر کسی، خانواری، ولو اینکه یک بار قبلا از این امکاناتی که توضیح دادم گرفته باشد و فرمیجیمش قرمز باشد، اگر فرزند سومش از اون تاریخی که اعلام کردم به بعد متولد بشه، مشمول این طرح می شود. یعنی اینم دایره شمول رو بیشتر کردم برای ایجاد انگیزش بیشتر.
بله.
در مورد اون توانایی درآمدی فرمودید، سرکار خانم، واقعیتش اینه که هزینه آماده سازی صرف فقط تو میگیرین، چون بابت زمین در واقع خود بهای زمین اصلی گرفته نمیشه، تقریبا میخوام بگم یه عدد بسیار نازلی میشه. یعنی ما دو سال تنفس میدیم و از بابت اون مابقین هم که 8 سال بعد میگیریم، در واقع فرمول
کارمزدی که نداره. بله.
اصلا همین رو هم فروش نقدی یا غیر نقدی و نمیدونم کارمز نیست، همون عدد ثابت سرشکم میشه و به صورت ثابت در واقع سالیانه دریافت
میشه.
یعنی عددش انقدر ناچیز هست که اصلا به چشم نمیاد.
خیلی متشکرم.
من در خدمت شما هستم. اگه سوالی باشه در خدمت شما.
شما نکته ای باقی مونده در خصوص این طرحی که دارید اجرا میکنید؟
اگر خیلی، اگر مواردی بود خانواده های معظم مشمول اگر مراجعاتی داشتن و در واقع فقط خواهش ما اینه که چون همینجا که توضیح دادم از بعد تاریخی و زمانبندی این دستورالعمل‌ها تازه در واقع به نوعی موتور این میهزد بگیم در واقع حرکت کرده با یه ذره تحمل کنن، قطعا برنامه‌ریزی مختلفی داریم که
اگر دچار مشکل شدن چطور میتونن آقای غفاری؟
آماده سازی هم داریم، هزینه‌هاشو تزریق میکنیم که به موقع زمینا موعد واگذاری بشه
انشاءالله. اگر که دچار مشکل شدن در روند چطور میتونن که شما و مجموعه‌ای که دارین کار رو انجام میده مطلع بکنن تا کمک بشه برای اینکه تسهیل بشه در روند؟
شماره مستقیم دفتر واگذاری زمین و مسکن رو اگه زحمت بدید میتونیم اطلاع رسانی کنیم.
88 77 بله
67 40. اگر موارد بود میتونن تماس بگیرن، بنده یا همکارم در خدمتشون هست.
سلامت باشید، خیلی متشکرم جناب آقای غفاری، مدیر کل واگذاری زمین و مسکن سازمان ملی زمین و مسکن. با جناب عالی خداحافظی میکنیم.
خداحافظ،
خدا نگهدارتون باشه.
گزارش ویژه.
وزیر جهاد کشاورزی، آموزش پرورش و سمت، البته وزارت بازرگانی هم امیدواریم که هفته آینده در مجلس مورد بررسی قرار بگیره. دو فوریتش که تصویب شد، خود وزارتخونه هم کامل کلیاتش و بحثش مورد تصویب قرار بگیره که یک وزیرم برای اونجا معرفی بشه. یعنی چهار حالا الزامی نداره با هم باشه، ولی امیدواریم که هر چه زودتر این چهار وزیر معرفی بشند و کابینه هم کامل بشه و کار انجام.
خب، خبر جناب آقای سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور رو شنیدید و این نوید رو دادن که انشاءالله وزرای پیشنهادی وزارتخونه های دارای سرپرست که 4 تا هستن، انشاءالله هفته آینده به مجلس شورای اسلامی معرفی میشن تا کابینه و دولت آقای رئیسی تکمیل بشه. اما سوال نظرسنجی ما، به اعتقاد شما برای افزایش جمعیت چه سیاست هایی باید در کشور اجرایی شود؟ 1. اجرای قانون جوانی جمعیت. 2. تسهیلات ویژه به خانواده ها. 3. موارد دیگر رو شما بفرمایید. 30,000 10,35. رقم پایانی 5796 خانم طاهری هستند، گزینه 1 رو انتخاب کردند. صف 913 رقم پایانی 9515 خانم وطنخواه هم گزینه 1 رو انتخاب کرد. صف 915 رقم پایانی 3990 ایشون هم گزینه 1 رو انتخاب کردن، اجرای قانون جوانی جمعیت. شماره 0905 رقم پایانی 7706 خانم لیدا فرازمند که معلول حرکتی هستند از شیراز گزینه 2 رو انتخاب کردند. ایشون هر روز شنونده برنامه ما هستند و در بخش نظرسنجی ما هم شرکت میکنند. خیلی متشکریم خانم فرازمند از شما. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رویداد امروز هستید و همراه ما. نشست دوحه با موضوع افغانستان برگزار شد. در این نشست مقاماتی از ایران، کشورهای منطقه و همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد هم حضور داشتند. در این بخش می‌خوایم که این نشست بین المللی رو که بدون حضور طالبان البته برگزار شد رو به بحث و گفتگو بنشینیم. آقای مشتبه نوروزی، کارشناس مسائل افغانستان، سلام بر شما.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. آقای نوروزی بفرمایید که منظور از تعامل با طالبان که مقامات سازمان ملل اعلام کردن دقیقا چیه؟
خب ببینید، یک تجربه ای رو جامعه جهانی و تقریبا بیشتر بازیگران در دور اول حکومت طالبان در دهه 90 میلادی داشتن و اون عدم تعامل و بن‌بست رسیدن ارتباط با این جریان بود که خب تجربه ناموفقی بود. یعنی در اون دوره همه جهان مجبور بود که هر کاری میخواد در داخل افغانستان انجام بده و یا هر پیامی رو میخواد منتقل کنه از کانال یک بازیگر خاص یعنی پاکستان منتقل بکنه، که خب منجر به جهتگیری های خاصی شد و اون مسائل و مشکلات ایجاد شد و این تجربه ناموفقی بود. در دور جدید حضور طالبان در قدرت تقریبا همه بازیگران جهانی و بازیگران بین‌المللی به این جنبندی رسیدند که باید ضمن این که به هر حال فشارهای لازم رو به طالبان بیارن برای اینکه یک سری قواعد و قوانین و خواستهای منطقی اونها رو رعایت بکنه، در این حال باید مسیر گفتگو و تعامل هم باز بمونه. لذا از روز اول هم شعار جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از بازیگران دیگه این بود که ضمن اینکه به هر حال طالبان باید تعهدات لازم رو برای احترام به خواستهای بازیگران بیرونی بدهد، ولی مسیر گفتگو و تعامل با این جریان نباید بسته بشه و سیاست کلی بر این قرار گرفته. و این نشستم به نظر میرسه در جهت هماهنگی خواست و نوع نگاه و مکانیسم تعامل با طالبان بین بازیگران مختلف برگزار شد.
حالا چرا نشست دوحه بدون حضور نمایندگان افغانستانی ائم از دولت طالبان مخالفانش و در واقع یه جورایی پشت درهای بسته برگزار شد؟ بالاخره اینکه نظام بین المللی اراده‌ای برای شناسایی رسمی طالبان داره یا نه؟
خیلی بعیده که در فاصله زمانی کوتاه، یعنی در کوتاه مدت یا حتی در میان مدت، چنین اراده‌ای بخواد شکل بگیره برای در واقع رسمیت شناسی کامل طالبان. ولی این سردرگمی هم که به هر حال قریب 2 سال هست در ارتباط با حاکمان طالبان وجود داره، این هم پسندیده نیست و ممکنه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. لذا به نظر میرسه نشست دوحه در راستای ایجاد یک نوع مکانیسمی که هم به رسمیت شناسی کامل نباشه ولی هم یک مکانیسم هماهنگ بین المللی باشه ایجاد شد، که البته خب به دلیل اینکه دیگران هم یعنی از مخالفین نه خود طالبان رو هم شرکت ندادن، شاید برای این بود که این نیاز به هماهنگی خاص بازیگران بیرونی بود و اصلا نیاز به حضور طرفهای افغانستانی نبود، به دلیل اینکه ممکن بود هر طرفی که حاضر باشه در این نشست فشارهایی رو بیاره و مسیر رو از مسیر خاص بین‌المللی خارج بکنه. البته که باید این رو اشاره کرد که به هر حال نگاه و خاص بازیگران بین‌المللی به مسئله افغانستان و در نوع تعاملشون با طالبان انقدر پراکنده هست که رسیدن به یک مسیر سامان یافته هماهنگ شده کار بسیار سختی باشه که با یک نشست و دو نشست، اون هم با محوریت کسانی که خب مشخص نیست نوع نگاه خودشون به مسئله افغانستان و طالبان چی هست، سرانجام چندان مطلوبی نداشته باشه.
یعنی شما معتقد هستید که این نشست خیلی هم نشست موفقی نبوده؟ برداشت من بود البته از فرمایشات شما، حالا اگر اشتباه هست شما اصلاح می‌فرمایید.
بله ببینید، به هر حال این نشست‌ها خالی از فایده نیست، همین که به هر حال نمایندگان کشورهای مختلف که مستقیم درگیر مثلا افغانستان هستن در کنار هم حضور داشته باشن و در حاشیه نشست بتوانند از آخرین دیدگاه‌ها و نظرات هم به صورت مستقیم آگاه بشن، در این سطح مطلوبه و حتما مفیده و بر همین مبنا هم نمایندگان جمهوری اسلامی در این نشست